بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دوا ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا محافظا مقائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء به تعب شدید تدرک از درجات الرفیعه. حالا انسان بخواد در مسائل معنوی یا در مسائل علمی رشد کنه، چاره‌ای نداره که سختی بکشه. با تنپروری و آسودگی کسی در هیچ زمینه رشد نخواهد کرد، بالاخص معنوی و علمی. و اما تفصیل و بین الصلاة و الوضوء بالتزام کفایت مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشک فی الجزء الاخیر من فیرده. قبل از اینکه برسیم به این بیان، راجب عبارت قبل سؤالی رو مطرح کردیم در روز پنجشنبه. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که از نظر ما اعتبار دخول فلقه، ایشون برای این روایت اسماعیل ابن جابر حساسیت خاصی رو قائل شدن و قائل شدن که این روایت هم در مقام تهدید هم در مقام توطئه است، لذا خیلی خوب میفهماند که اولا دخول فلقه شرط، ثانیا این که اون غیرم باید غیر اصلی باشد، مقدمت الجزء به درد بخور نیست. منتها در عبارت یه علایی نوشتن که اون مقداری محل تأمل بود. اون علایی که نوشتن فرمودن بله، اگر در یه جایی فراغ از شی ملازمه با دخول در غیر باشد، مثل اون مثالی که از قلائد زدیم که کسی که وارد سوره حمد می شود، ال رو که میگه الحمد و ال رو که میگه، این فراغش از ال مساوی و ملازم است با مساوی هستم، چون ادعای قائل به مساوی هم هست، حالا شیخ قائل به ملازم هست، ملازم است با دخول در غیر که حمد باشد. لذا اینجا اصلا این مطلب مطرح نمیشه که آیا دخول در غیر شرط است یا کفایت میکند مجرد فراغ، چون اصلا اینجا فراغ ملازم است با دخول در غیر، دیگه معنا نده بگیم کافیست یا کافی نیست. منتها وقتی داشتن برای این مثال میزدن فرمودن کمال و فرق عن الصلاة و الوضوء، فرمودن مثل جایی که شخص نمازش تمام میشه، وضوش تمام میشه، این فراغ مساوی است یا ملازم است با دخول در غیر. فرمودن اون غیرم لازم نیست فعل وجودی باشه، میتونه سکوت باشه، میتونه همین نشستنش بعد نماز باشه، میتونه ایستادنش و فکر کردنش بعد الوضو باشه. این برای ما تولید سوال کرد که چطور ایشون نوشتن فإن حالت عدم الاشتغال به ما یعد مغایرتن لحاله ما و این لم یشتغل به فعلا وجودی. این تولید سوال کرد، چون هر کسی این عبارت رو بخواند اینو از عبارت شیخ برداشت میکند که یا شما در اثناء فعل هستید یا شما
فارغ از فعل هستید، فارغ از عمل هستید، مثل نماز تمام شدن، مثل وضو تمام شدن. تو این فارغ فرمودن که اصلا فارغ شدن همانا و دخول در غیر همانا، اینا با هم تلازم دارن. گفتیم منظورتون چیه؟ آدم خیلی وقتا از اینا فارغ میشه هنوز دخول در غیر پیدا نکرده. فرمودن نه، لازم نیست این غیر فعل وجودی باشد، فعل وجودی لازم نیست باشه، همین صرف ترک و تمام شدن این دو عمل، صلات و وضو. عرض کردیم سکوت کردن بعد از نماز، یا مثلا خدمت شما شد فکر کردن بعد از وضو، اینا می فرماید که دخول در غیر حساب میشه. خب این عبارت شیخ انصاری اتوش میدونی چی به دست میاد؟ این اگر در اثناء فعل هستید، در این صورت فارغ شدن لزومی با خدمت شما شد که دخول در غیر نداره. به عبارت دیگه ایشون ظاهراً در اثنا میخوان بگن دخول در غیر، اینجوری شد دیگه در جمع‌بندی بین حرفاشون، دخول در غیر یعنی غیر وجودی، اونم از اجزای اصلیه. درست میگم آقا یا نه؟ از خودم دارم در میارم. ایشون در اثنا اینجوری فرمودن دیگه، الان تو اون موقع تعبیر به اثنا نکردن، فرمودن به این که ما قائلیم به این که دخول در غیر شرط است برای عدم اعتناع به شرط، و منظور از این غیر هم اجزای اصلی است، مقدمت الجزء به درد نمیخورد. به دست روز پنجشنبه بود دیگه. چون وقتی میان فارغ از فعل رو اینجوری بیان میکنن، میگن ولو فعل وجودی نباشه، خب پس یعنی اون چیزی که من گفتم برای اثناء فعله. شما نگید اینا رو داره خود در میر، نه عبارت کتاب اینا نمیگه. خب جمع بین عبارات رو ما داریم عرض میکنیم. وقتی فارغ باشد، گفت اصلا غیر فعل وجودی نمیخواد باشه، تبر خودشون بود. سکوت باشد، نمیدونم فکر کردن، همچنین واجداده بودوش گفته داری در دقیقه ما سر فکر میکنه، فرمودن این دخول در غیر نصاب شد. این پس مرندش یعنی چی؟ یعنی اگر در اثناء هستید، دخول در غیر، غیر وجودی از اجزا اصلیه، مثل همون سجده برای رکوع، مثل اون قیام برای شک در سجده، اینا غیر وجودی اجزا اصلیه بودن. خب این از عبارت شیخ به دست میاد. ولیکن نائینی رضوان الله تعالی علیه و بعد از نائینی جرقش رو زد در فوائد، و بعد از نائینی این محل بحث قرار داده شد این عبارتش، چون اتوش به دست میاد. ما باید دقیق درس بخوانیم. خب اگر شما اومدید، خوب گوش کنید، شما اومدید برای بعد از اتمام عمل دخول در غیر رو گفتید، غیر میخواد وجودی باشه، یه وقتی تا نهار خورد، تا نماز خون نهار میخوره، این فعل وجودی. ولی یه وقتیست که نماز خوند، خدمت شما هست شود که ساکت میشه، وضو گرفت، باید میشه فکر کرده شه، فرمود اینم داخله، اینم میشه غیر، دخول در غیر میشه، ملازم از فارغ شدن با دخول در غیر. خب سوال این استش که توی اثنا همه تجاوزها به یک وزان نیستن مرمومشه. یه وقتی وزان اون چیزیست که پنجشنبه عرض کردیم، البته قبلش هم عرض کرده بودیم، عل رو میگه، عل الحمدلله، وقتی میخواد حمد رو بگه،
اصلا فراغ و تجاوز از عل معنا ندارد الا به دخول در حرف، چون کسی هیچ وقت اینجوری نماز نمیخونه عل هم تجاوز از عل یعنی دخول در حمد، کلمه حمد هم داره. خب این درسته، ولی یه وقتی سوره تمام شده این شک میکند در سوره کی؟ خب این در فهم رکوع اینجا دخول در غیر وجودی هست، ولی یه وقتی شک در سوره میکند قبل از اینکه به رکوع برسد، هنوز ایستاده شک میکنه که آیا سوره رو خواند یا نخواند. خب این هم میشه یک غیر، اما از مقوله عدمی. درست میگم یا نه؟ شما فرض بفرمایید که
بین سوره و حمد،
اونم میتونه یه مثالش باشه بین سوره و حمد، ولی شما فرض بفرمایید که قیام متصل به رکوع از مواردی است که حساب نشده، مثلا قیامی که جلسه پیش صحبت کردیم راجبش اختلافی بود، یا شما بفرمایید بین حمد و سوره، حمد رو خونده مقداری مکس میکند، مکس و چک میکند که آیا خدمت شما عرض شود که سوره رو خونده یا نه، دور اونجا و اندازه محل سوره 3-4 دقیقه گذشته و چک میکنه، اونجا هم میتونه، اونجا میشه از مواردی که غیر داریم، غیر وجودی نیست، غیر عدمی است. چه تفاوتی اگر میخواد غیر عدمی، غیر دخول در غیر، غیر عدمی هم وارد بشه؟ خب ما در اثنا هم اینو داریم، ما یه چنین غیرهای عدمی هم در اثنا داریم، لذا به بیان دیگه راحت تر جناب شیخ انصاری این گونه نیست که در اثنا دائما شک در تجاوز محل غیر از شک در مجموعه شود که دخول در غیر باشد. اگر غیر را عدمی گرفتیم این میشه محصل از ما. بله تو بعضی از جاها اینجوریه، فراغ تجاوز فراغ هم نمیشه الا به دخول، ولی در تمام موارد اینجوری نیست. بعضی جاها هستش که فراغ و تجاوز است ولی دخول در غیر نیست اگر وجودی باشد، دخول در غیر است اگر غیر عدمی باشد. خب چه این چه نکته‌ای دارد که شما این رو برای بعد از فراغ از کل عمل مطرح کردی؟ این بیان رو نائینی رضوان الله تعالی علی در فواید مطرح کرد. به تبع این بیان یه چیز دیگر رو هم نائینی از یه کلام شیخ کشید بیرون که همین امروز بهش میرسی. شیخ مانوری نداده، فقط میگتش، ولی نائینی روش حساسیت به خرج داده، بعد از نائینی حساسیت به خرج داده. اونم این هستش که ظاهرن از عبارت شیخ این به دست میاد، وقتی میگه فارغ از فعل شدی، معناش این هستش که یه وقتیست که شک در جزء اخیر است، یه وقتیست که شک در غیر جزء اخیر است، شک که در جزء اخیر، شک که در غیر جزء اخیر. شک اگر در جزء اخیر باشد 100% محل این شک میشه که بعد از فراغ از کل عمل. درست است یا نه؟ اصلا معنای جزء اخیر یعنی اون جزء آخری. خب قاعدتا که شک در جزء اخیر حاصل میشه موقعی که فراغ از عمل بشه. خب شیخ انصاری هم چی فرمود؟ با عبارات خودش، اگر بعد از فراغ از عمل شک کنیم این شک بهش اعتنا نمی شود، چون شک بعد از فراغ ملازم است با شک با دخول در غیر، غیرم که عدمی رو میگیرد، پس به این اطلاع نمیشه شک در. ولی اگر شک در غیر جزء اخیر باشد میشه شک در اثنا، میشه شک در اثنا، این بهش اعتنا میشود، مگر اینکه دخول در غیر وجودی باشد. دوباره اینجا سوال مطرحه، اگر شما غیر عدمی رو شرط کردید، اینجا باید قائل به تفصیل بشید شک در اثنا، نباید مطلقا بفرمایید اعتنا می شود مگر اینکه دخول در غیر وجودی باشد. اگر غیر عدمی رو وارد کردید، در شک که در غیر جزء اخیر هم باید قائل به تفصیل بشید. این بیان به فضلای عزیزم در مرحوم نائینی فوائد جلد 4 627 و بعد از نائینی در بیانات آقای خویی امام و دیگه همینجوری الهی و مناحاظا در مباحث مربوط به درس خارج مطرحه. خب اما درس امروز، اینایی که عرض کردم آخر پنجشنبه یه سوالی راجع به عبارت اقوا مطرح کردم، چرا شیخ نوشت کمال و فرقه، نمیتونستم روش بپرم، اینا مربوط به این کمال و فرقه بود و دقت‌هایی در این کمال و فرقه. اما درس امروز مرحوم شیخ انصاری میفرماید قول چهارم در مسئله، تا الان سه قول در مسئله خوندیم، یک قول قول کسایی بود که میگفتن مطلقا تجاوز از محل کافی است برای چه عدم اعتراض شک، عده‌ای مثل شیخ انصاری گفتن نخه دخول در غیر، اونم غیر به معنای اجزای اصلیه که مشخص شد از جمع بین عبارات شیخ، داریم جمع میکنیم این بحث رو، که این برای در اثناءه، وگرنه از نظر شیخ بعد از اتمام عمل چون 100% تجاوز با دخول در غیر ولو غیر عدمی همراه است، اینجا دیگه خدمت شما عرض شد که شک اعتباری ندارد. و قول دیگه این شد، قولی که به صاحب جواهر نسبت دادیم که ایشون اومد به طور قاعده عام فرمودن به این که اگر تجاوز از محل بشود این بهش اعتنایی نیست، فقط یک مورد رو استثناء کردن، اونم بحث هوی بود که دیدیم، هوی بود یا قیام بود، اون استثناء قبل تمام قیام، شک در سجده قبل تمام قیام، این استثناء کردن که شیخ اینو رد کرد. و قول چهارم البته اول بیش از اینه، شیخ این چهارتا رو فرموده، تفصیل بین وضو و صلات، البته بعضی از محشین فرمودن درست این است که بگیم تفصیل بین الوضو و غیر وضو، غیر وضو چه صلات باشد چه غیر صلات، ولی شیخ عباراتش نشون میدهد که نه، میخواد بگه تفصیل بین صلات و وضو. خب اما دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول باید بریداریم سراغ روایات دیگه، چاره ای نداریم که وقتی قاعده فراغ و تجاوز متخذ از اخبار شد، هر قولی باید برگردد به اخبار. این بنده خدا اینجوری استدلال کرده، گفته شما برید سراغ روایت موثقه ابن ابی یعفور، این در مورد وضو بود یادتون باشه، و بعدش هم چی فرمود؟ فرمود اگر بعد از تجاوز از محل شک کردید، این شک مورد اعتنا نیست.
زید روایت. شما الان من دارم میگم میتونید روایت رو 326 327 نگاه کنید. دیگه چی؟ اون روایت آخر صفحه 327 اونم در مورد وضو بود. اونجا امام ارواحنا له الفدا فرمودن چون هینه یتوضأ اذکر از من هینه یشک اعتنا نکند، ولی از بقیه روایات به دست میاد در غیر وضو، حالا یا به قول مرحوم شیخ صلات این گونه نیست. پس این قول اومده تفصیل بین وضو داده و بین صلات به بیان مرحوم شیخ بر اساس ما یستفاد من الاخبار فرموده در مورد وضو کفایت می کند تجاوز از محل بفرمایید فراغ، ولی در مورد صلات نه، دخول در غیر شرط است. ندیدید روایت مثلا اسماعیل ابن جابر رو؟ ندیدید صحیحه زراره را، روایت اول روایت دوم، اینا همش دخل فی غیرهی بود، دخل فی غیرهی بود. اسماعیل ابن جابر در مورد صلات هم بود، موردش مورد صلات بود. مرحوم شیخ انصاری فرمود این تفسیر رد است به چند دلیل. یک، ببینید رفقا، در کتاب نیمده دلیل این تفصیل چیه، ولی آدم وقتی به جواب شیخ دقت میکنه میتونه حدس بزنه که دلیل این آقا چی بوده. شما دلیل این قول اینجوری که من نوشتم در کتاب نمیبینید. شیخ انصاری میگه این بنده خدا تفصیل داده بین وضو و صلات، در وضو گفته کفایت میکنه تجاوز از محل، در مورد صلات نخی دخول در غیر شرط، ولی این رد است. ولی آدم وقتی ردیای شیخ رو خوب فکر میکنه میتونه بفهمه که ها دلیل او چی بوده، بر اساس چه روایتی حرف زده. شیخ اول میره سراغ این موثقه ابن ابی یعفو، میگه بنده خدا اون آخر ذیل روایت که انما شک بود، اون الف و لامش الف و لام جنس بود، نه عهد ذکری. اینا دیگه من دارم میگم، آخر در کتاب نیست، نه در عهد ذکری، یعنی نه در مورد وضو. انما شک دیگه فرق نمی کنه. میگفتیم این انتها در مقام دادن یک ضابطه کلیت، نه یک مصداق، اونم فقط باب الوضو. درست شروعش با باب الوضو بود و صدرش، ولی ذیلش یه قاعده و ضابطه کلیه بود. لذا فرقی بین وضو و غیر وضو صلات نمی کنن. اگر بخواید ببینید نتیجه چی میشه، اگر میخواید از این روایت استفاده کنید به تنهایی، چه در صلات چه در وضو، باید بگید تجاوز از محل کافی است، فراغ کافی است، دخول در غیر نمیخواهیم. اگر میخواید از این ذیل استفاده کنید، تفصیل چرا؟ اینا باید به کتاب اضافه کنید، نیست اینا. اگر میخواید از ذیل این استفاده کنید، باید مطلقا قائل بشوید فراغ کافی است، دخول در غیر نمیخواید. میریم سراغ روایت اذکر. یادتون باشه اون روز که این روایت رو میخوندیم از بحث تقدیم اثر کردیم. در حقیقت در روایت اذکر هم درست مورد وضوعه، هینیت عبدالوات هم ذکر شده، ولی نکته رو اذکریت میچرخید. وقتی نقطه تمرکز امام ارواحنا له الفدا تعلیل به اذکریت شد، دیگه چه فرقی بین وضو با غیر وضوعه؟ دائما این گونه است که هر کسی به عملی مشغول است در این عمل بیشتر توجه دارد که با اجزا و شرایط خواسته شده بیارد تا بعدن وقتی از زمان خودش میگذرد. پس اگر تعلیل به عسکریت شد العلت و تعمم، فرقی بین وضو و غیر وضو صلات نمی کند. اگرم میخواید از این به تنهایی، به تنهاییانم یاد داشت کنید، اگرم میخواید به تنهایی از این روایت استفاده کنید، پس باید دوباره قائل بشید صلات و وضو هر دو فراغ از عمل کافیست، نیاز به دخول در غیر نیست. بازم تفصیل نامه جاره، بازم تفصیل نامه جاره. بعد شیخ انصاری میفرماید اصلا کسی که خدمت شما عرض شود که این روایت موثقه ابن یعفور رو میبینه، این انما شک رو میبینه، اصلا یه مقدار ذوق علمی داشته باشد میفهمد که اصلا این انما شک آبی از تخصیص است. این آبی از تخصیص است، از تخصیص بردار نیست که شما بخواید بگید که در مورد وضو فراغ کافی دخول در غیر نمی کنم ولی در صلات می خواهم. بعد شیخ انصاری میره سراغ این دوتا، این دوتا میگه در مورد اون روایت اسماعیل ابن جابر تو اونجا درست اولش راجع به صلات بود، ولی دوباره اونجا دیدیم امام یه قانون کلی دادن آخر روایت، شروع صلات ولی انتها کل شیء که شک کفی، دیگه فرق نمی کنه کل شیء که شک کفی، این شیء میخواد تو باب صلات باشد یا غیر صلات باشد. اگر میخوای این روایت رو به تنهایی بگیری اسماعیل ابن جابر، باید چه در وضو چه در صلات قائل بشی دخول در غیر شرط است، چون در این روایت بود قد جاوزه و قد دخل فی غیره، گفتیم اگر قد دخل فی غیر این نکته ندارد چرا امام و اون نافذ و بیان فرمودن، یعنی لغو میشه. اما اون صحیحه زراره، اون صحیحه زراره شما قبلش رو برید در وسائل شیعه ببینید، قبل صحیح زراره 326، زراره دونه به دونه شروع میکنه سوال کردن از امام تو جهات مختلف، بعد امام به طور کلی میفرمد، میبینه سوالای زراره زیاد شد، الان اگر آین بزنن میبینن سوالای زراره زیاد شد، امام میفرمد اذا خرجت من شیء، این مخصوص با صلات نیست، این هم قانون کلیه. اصلا 4-5 بار زراره از امام سوال کرد، امام فرمودن اعتنا نکن، یمزی 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 یمزی، هی سوالا که زیاد شد دیگه امام قانون کلی دادن، اذا خرجت من شیء، این شیء چه صلات چه غیر صلات مثل وضو. پس اگر این روایت هم به تنهایی میخوایی بگیری بازم نمیتونی تفصیلی بشی، باید چیکار کنی؟ بگی مطلقا دخول در غیر شرط است، چون در این روایت دخول در غیر آمده بود و دخلت فی غیره. اینم تا اینجا 4 تا جواب، پنجمین جواب امام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید اون روایتی که صفحه 327 خوندیم که امام در یک روایت جمع بین صلات و طهارت کرد، تو اونجا هر دو تا جمع کرد، این نشون میدهد که تفصیل در بین صلات و غیر صلات، وضو و غیر وضو معنا ندارد. پس 5 تا جواب شیخ انصاری به این تفصیل داد. ملاحظه فرمایید چی؟ آبی از تخصیص عرض کردم، چون در مقام بیان ضابطه کلی بوده، انما شک در جایی است که از محلش نگذشته باشی. گفتیم به مفهومش جلسه قبل به مفهومش این رو میرساند، پس اون شکی که مورد اعتنا نیست در جایی است که تجاوز از محل کرده باشی. دیگه این بیان یه بیان ضابطه کلی است، جایی که بیان ضابطه کلی میشه دستش برداری نیست.
ملاحظه فرمید و اما تفصیل و بین صلات و الوضو که چی چجوری تفصیل بدیم، با داره تفصیل میکند تفصیل را به التزام کفایت مجرد فراغ من الوضو. اگر فارغ شدی از وضو ولو دخول در غیب پیدا نکرده باشی اینجا به شک اعتنا نکن، ولی در مورد صلات باید دخول در غیب پیدا کرده باشی. به التزام کفایت مجرد الفراغ من الوضو ولو مع شک فی الجزء الاخیر من. این همون کلمه بود که گفتم شیخ فقط اینجا گفت رد شد، روش هم کار نداشت، ناینی گرفت اونجا نوشتم ناینی گرفت و روش بحث کرد. خب میدونید ولو یعنی چی؟ ببینید رفقا، شیخ انصاری در بالا نوشت اگر فارغ بشیم از وضو، فارغ شدن همانا دخول در غیر ولو غیر عدمی همانا. میگه نه، این قوله میگه ولو شما در جزء اخیر شک بکنی، یا جزء اخیری که معنای شک در جزء اخیر نمیشود الا به تمام الوضو. خب قاعدتا با اون چیزی که شیخ انصاری بالا گفت باید بگیم فراغ از وضو یعنی شک در جزء اخیر اصلا ملازم است با دخول در خیر. این میگه نه، حتی تو اینجا هم همین تجاوز فراغ کافیست، نیاز به دخول در خیر نیست. به التزام کفایت مجرد فراغ من الوضو ولو، یه بار دیگه عرض میکنم میترسم از دست بره اینا، ولو مع شک فی الجزء الاخیر یعنی چی؟ بابا شیخ انصاری فرمود به این که تو، من بازش کردم، شیخ که کلمه نداشت که، عرض کردیم شک در جزء اخیر معناش یعنی، چون جزء اخیر عمله، معناش یعنی شک بعد از فراغ از وضو. و شیخ هم فرمود اگر بعد از فراغ از وضو داشتید شک بعد از فراغ اصلا ملازم است با دخول در غیر ولو غیر عدمی. میگه این بند خدا میگه حتی اگر شک در جزء اخیر باشد، که شک در جزء اخیر شک بعد از فراغ ملازمه با دخول در غیر، نه دخول در غیر رو نمیخواهد، تو همین جایی هم که چنین ملازمتی وجود دارد دخول در غیر رو نمیخواهد. شیخ یه کلام نوشت و رفت، ولی اون کسایی که دقیقاً خب نسبت بهش حساسیت به خرج میدن، خب این جزء اخیر در مقابل چیه؟ در مقابل جزء غیر اخیری که در اثنا مطرحه. به التزام کفایت مجرد الفراغ من الوضو ولو، این در حقیقت ولو به معنی حتاست، یعنی داره فردی رو بیان میکنه که اصلا در اون فرد فراغ همانا دخول در غیر ولو غیر عدمی هم. میگه نه، تو این مورد هم نمیخوای، اصلا اون ملازمه هم بهش توجه نداری. ولو ما اشک فی الجزء الاخیر من الوضو اما تفصیل فیرد دو، این تفصیل را کی؟ اتحاد و دلیل فی البابن، دلیل در هر دو باب یکی، وضو و صلاه. چطور؟ لأن ما ورد من قوله علیه السلام فی من شک فی الوضو بعد ما فرق من الوضو، به عبارت 327 آخرش، خب هینه یتوضع و از کرد من هینه یشک، اون بنده خدا فکر کرد روایت مخصوص وضوعه، هینه یتوضع و لذا وضو رو گذاشت کنار. شیخ میگه نه، وضو از باب نمونه است، چون العبرتو به اذکری که علت هست. خب مشخص شد در کتاب نیامد دلیل تفصیلش چیست، ولی آدم وقتی این دلیلا رو میخونه فکر میکنم خیلی راحت به دست میاره که شخص چرا قائل به تفصیل شده. او به یتوزع و گیر داد. شیخ گفت نه بابا، یتوزع و بذار کنار، به عسکریت گیر بده که علت این علت هم در وضو غیر وضو هست. سینه حفظ کردنی فی من شک فی الوضو بعد ما فرغ من الوضو، که امام فرمودن هوا هینه یتوزع و اذکر من هینه یشوف، لأنما ورد آمون به مقتضی تعلیل به خاطر عسکریت، لذا شامل غیر وضو هم. خود شیخ انصاری اینجا نگفت شامل صلات میشه، غیر وضو رو به کار برد. اینکه بعضی از آن گفتن این تفصیل بین وضو و غیر وضو، اول نوشت صلات و وضو، ولی خودش یه غیر وضو به کار برد. آمون به مقتضی تعلیل غیر الوضو ایضا، و لذا به خاطر همین عمومیت تعلیل استفید من، استفاده شده از این قول حکم القوس و صلات ایضا. خب قوس که دیگه صلات که نیستش که، غیر وضو هست ولی صلات نیست. میریم سراغ موثقه این، و کذالک موثقه ابن ابی یعفور المتقدمه 326، صدرها دالون علی اعتبار دخول فلغیر فلوضو. راست میگی تو. ببینید من اینجوری از عبارت میفهمم، استاد بزرگوار ما یه جوری دیگه توضیح میدادن. استاد بزرگوار ما میفهمیدن شیخ باید بگه استراب بین صدر و زه. نه 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 نه، شیخ میخواد بگه راست میگی این تفصیلی که تو دادی بین وضو و غیر وضو بر اساس صد درسته، ولی نباید به صد نگاه کنی، باید به ذیل عام نگاه بکنی. حالا ببینید عبارتو، صدرها دالون علی اعتبار دخول فل غیر فل وضو، فل وضو فل وضو، ولی ببین ذیلها یدل علی عدم العبره بشک به مجرد تجاوز مطلقا، و این ذیل در مقام دادن ضابطه کلی از العبرتو به ذیل نمیخواد بگه استرابه. شیخ اونجایی که روایت رو میفرمود نفرمود مستربه، حالا اینجا میفرمود استراب داره؟ نه، بس مشکلیت استراب نیست. و ذیلها یدل علی عدم العبره بشک به مجرد لذا، اگر میخوای این ذیل رو بگیری نباید قائل به تفصیل بشی، فرق نمیکنه بین وضو و صلات. عدم علی عدم العبره بشک به مجرد تجاوز مطلق، مطلقا یعنی چی؟ این من داره بیان مطلقا میکنه، من غیر تعقید بالوضو، قیده به وجودیت نخواد، لذا باید ذیل رو بگیری. بل ببینید، ما قبل بل فرمود مطلقا من غیر تعقید به وضو، بل ظاهر و ذیل یعبا عن تعقید، اصلا نمیشود قید بخورد. ما قبل بل نفرمود یعبا، این بل نکتهش در یعباست، فرمود مطلقه. آخه بعضی از مطلقها اینجوری هستن که امکان تعقید دارن، با بل میخواد بگه اصلا فکر نکنید میشه تعقید زد. بل ظاهر و زید یعبا عن تعقید، گفتم نکتش همونجوری که بعد تسلیم میکنن لظهور حافی اعطاء ضابطة الکلیه. و کذالک همینطور از دوتا روایت زراره و ابی بصیر که تو از اینها استفاده کردی برای اینکه بگی در صلات دخول در غیر شرط است، میریم سراغ اون دوتا. اون دوتا قبلی رو واسه وضو استفاده کرد، شیخ فرمود نه همه جایی. این دوتا رو واسه صلات استفاده کرده، شیخ داره این دوتا رو جواب میده. و کذالک روایت زرارته و ابی بصیر المتقدمان، رفقا ما روایت ابی بصیر داشتیم 326-327؟ نداشتیم ابی بصیر. این روایت همون اسماعیل ابن جابره، بشکه لذا شما در بعضی از حواشی اصلا میبینید ابی بصیر رو برداشتن گذاشتن کنار. البته این کار بدی ها، شیخ ابی بصیر نوشته بوده، ولی این اسماعیل ابن جابر تو حاشیه هم آقایون براتون نوشتن کنگره، چون مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب وافی رضوان الله تعالی علیه مرحوم فیض، ایشون در وافی اینو نسبت داده به ابی بصیر، لذا شیخ فرمود ابی بصیر. کذالک روایت از زراره و ابی بصیر المتقدم. اصلا این باید اسماعیل ابن جابر باشد. چرا؟ چون تو روایت اسماعیل ابن جابر بود که بحث از صلات مطرح شد. بله، حالا قبلش ان شک کف رکوع بعد ما سجد، ان شک کف سجود بعد ما قامه. اون بنده خدا این صدر رو گرفت، گفت این در مورد صلات. شیخ میگه چرا صدر رو میگیری؟ باید ذیل رو بگیری. ذیل فرقی بین صلات و غیر صلات نمیذاره، کل شیء. و کذالک روایت و زرارت و عبی بسیرن المتقدمتان، اینا هم آبیتان ان تعقید، اینا هم چون در مقام ضابطی کلی هم اینا هم عبایت تعقید دارن. لذا از اینا چه فقط بس سلات استفاده کردی؟ نه در وضو هم به کار میام. و اصره من جمعی ذالک فل عبا ان تفصیل بین الوضو و سلات، اینجا دیگه دوباره بس سلات. قوله علیه السلام فل روایت المتقدمه کل ما مزا من سلاتک و تهوره. خود امام جمع کرد بین اینا، این جمع کردن نشون میده قائل به تفصیل نیست. فذکرته تذکرن، دوباره بهش برگردی یادت بیاد، کنایه از این که نسبت به شک بکنی. فمزه کما هو، بنا رو بذار که انجامش دادی. جمع شد بین صلات و طهارت. من خلاصه کنم موضع ثالث را. در موضع ثالث مرحوم شیخ انصاری بحث کرد از این که میگیم تجاوز از محل شک بهش اعتنا نمی شود، آیا صرف تجاوز از محل کافی است برای عدم اعتنا به شک یا نه باید دخول در غیر بشود؟ شیخ انصاری فرمود چهار نظر در مقام است. نظری که میگه تجاوز از محل مطلقا کافی است، نیاز نیست به دخول در غیر. نظر مثل خود شیخ انصاری که فرمود نخیر، دخول در غیر میخوایم، اونم غیری که از اجزای اصلیه باشد. البته گفتیم این اختلافیه، همه اینو قبول ندارن. عده‌ای گفتن نه، غیر میتونن مقدمت الجزء هم باشد، این دیگه در کتاب مذکور نبود، ما بنشن بحث کردیم. سه، نظری که صاحب جواهر داد یه مورد رو استثناء کرد، گفت دخول در غیر عام است، یه دونه استثناء دارد، اونم بحث قبل از قیام نسبت به شک در سجده، اونو باید اعتنا کرد، سجده رو دوباره انجام داد. و چهارمیش این تفصیله بود که شیخ انصاری این تفصیل بین صلات و وضو رد کرد. لطفا این خلاصه های بنده رو آخر المطلب بنویسید. این خلاصه کار یه دقیقه دو دقیقه است، ولی تو ذهنتون باشد که چی شد. الموضع رابع، شیخ انصاری میخواد بفرماد در این موضع رابع آقایونی فرمودن از این عدم عبرت به شک بعد تجاوز محل استثناء شده از طهارات صلات، اما در مورد طهارات صلات تفصیل دادن. این در کتاب نیست، دارم از بحر عرض میکنم. تفصیل دادن، گفتن اگر در اثناء عمل شک کنم در طهارات صلات، بابا شما شب رساله مرجع خودتون رو ببینید، ببینید نظر ایشون بر چیه، اومده در بحث وضوء غسل و تیمم. اگر در اثناء عمل شک کند در طهارات صلات، باید به شک اعتنا بکند. مثلا در غسل ترتیبی اگر در سمت راست شک کرد، که موقعی که داشت سمت چپ رو میشد، باید برگردد سمت راست رو انجام بده. ببینید الان ذهنتون میاد مرجعتون چی گفت؟ که اینا از مبتلافه هاست دیگه، تقریبا آدم باید اینا چیز دیگه ذهنش بشه. خب اگر نش هم رجوع کنید، باید به شک اعتنا کنید. اگر بعد از فراغت عمل است، در این صورت به شک اعتنا نکنند، به شک اعتنا نکنند.
یعنی واسه بعد از فراغ استثنایی نیست، اون استثنایی که کردن برای در اثنا.
من یه نکته هم عرض کنم، حیفم میاد اینو عرض کنم، شعر مربوط به قبلیه ولی الان دوره چون نمیشم بعد از فراغ زنم اومد که این نکته رو که خوبی
رفقا ببینید، بعد از فراغ از کل عمل چرا شیخ اومد فرمود غیر ولو عدمی باشد؟ خودش که نگفت چرا، فقط یک گزاره خبریه به ما فرمود و این لم یشتغل به فعل وجودی، عدمی هم باشد غیر صادقه.
شما روش فکر کنید، من حدسم بر اینه، ببینید حدس بنده روش کار بکنید، حدسم بر اینه که شیخ انصاری به نظر میاد که رفته سراغ ارتکازات عرف. عرف وقتی یه عملی کلن تموم میشه، تو ذهنش این است که دیگه عملی که تمام شد، میخواد
در حال سکوتش باشه، میخواد در حال پیتزا خوردنش باشه، مشکه دیگه عملی تمام شد. لذا فراغ از عمل رو ملازم با دخول در غیر میبینه ولو مشغول پیتزا خوردن نباشه.
این به خاطر نکته ایست که در فراغ از کل عمله، در ارتکاز میگن دیگه عمله تمام شد، ویلش کن دیگه گذشت. ببینید الانا اصلا تو غیر باب شرعیات، الفاظ شرعیات رو بذارید کنار، تو همه چیزای روزمره بین مردم وقتی یک کاری به طور کامل تمام میشه، بعد نسبت بهش این قلت و قلتای پیش بیاد که ولش کن دیگه گذشت. من حدسم بر اینه تو ذهن شیخ انصاری این بوده بعد از فراغ از کل عمل به ارتکاز عرفی میگن ولش کن دیگه تموم شد، ولو اینکه در عمل وجودی هم هنوز وارد نشده باشی، آبگوش خوردن، شاید پیتزا خوردن، همین که سکوت هم بکنه ها، عمل که تمام بشه میگه ولش کن. لذا گفته در این صورت تجاوز از محل ملازم است با دخول در غیر ولو این غیر وجودی نباشد. روی این نکته شما تمام کن.
خب اگر در اثناء عمل باشد در طهارات صلات شک کنه، باید شک و اعتراض کنه، برگرده تدارک کنه. البته در مورد طهارات صلات اختلافی است، یعنی اینجوری نیستش که استثناء مربوط به وضوء، غسل، تیمم به یک وزان باشد و در قول مثلا یه عده هر ستای نامده باشد، نه این گونه نیست. در مورد وضوء رو عده قائل هست، این هم باز نه همه، رضا گفتم شب برید سارتون رو ببینید، عده قائل هست. چرا؟ چون این یه روایت خاصه دارن ابی بصری زرارت، به نظرم روایت چی نوشتم خدمتتون، بله زرارت از امام باقر ارواحنا لهم صدا نقل میکنه، چون این روایت خاصه دارن. در مورد غسل و تیمم ادعی تیمم بدل از وضو را ملحق کردن به وضو، گفتن چون این کار وضو رو میکنه، تیمم بدل از وضو، گفتن این کار وضو رو میکنه، رضا از اون روایتی میتونیم استفاده کنیم برای این. ادعی غسل را به وضو ملحق کرده اند به تنقیه منات، به تنقیه منات. این سیره رو دیدی تو الان چند قول شو؟ عده فقط گفتن وضو خارجه، اگر در اثنا شک کردی باید اعتراض کنی. عده تیمم بدل از وضو رو گفتن چون این هم داره کار وضو رو میکنن، از همون روایت به دست میاد، تنقیه منات نمیخواد. عده اومدن غسل رو به وضو ملحق کردند به تنقیه منات، چجور تنقیه منات؟ اینا بحث میگه، آره تو کتاب نیست، به تنبیه منات به چه نکته؟ گفتن به خاطر وحدت مسبب تکشفو ان وحدت المرکب.
چون حاصل از وضو چیه؟ طهارت. مسبب از سبب وضو چیه؟ طهارت. خب غسل هم همینه دیگه، مسبب از غسل چیه؟ طهارت. لذا وقتی مسبب ها وحدت داشت نشون میدهد که حکم غسل قطعا همان حکم وضو، چون سبب واحدن، وحدت سبب المرکب. لذا در غسل هم گفتن اگر در بین شک کردی باید اعتنا بکنی، برگردی انجام بدی. وقتی غسل رو وارد کردن، تیمم بدل از غسل رو هم وارد کردن. بشه؟ پس خود اینجا الان یه سه حدود 4-5 قول شد. لذا اگر شما دیدید بین مراجعتون اختلافه، به خاطر همین است که اینجا تنگه مناته یا قیاسه. دیم یعنی قیاسه نه تنگه منات. آیا تیمم بدل از وضو چون نتیجهش میشه کار وضو، میشه از اون روایت استفاده کرد یا نمیشه از استفاده کرد؟ من اول اینو بخونم. الموضوع الرابع قد خرج من الکلیت المذکوره عدم عبرت به شک افعال و طهارات ثلاث. شما یه اول بیان شیخ رو میبینید، فکر میکنید همه آقایون طهارات ثلاث رو خارج کردن. اولا در وضو هم همه قائل نیستن، ثانیا در غسل و تیمم هم به همه اقوالی که گفتم قائل داریم. فانهم اجمعوا علی ان الشاک فی فعل من احقابه، اینجا میسته من افعال الوضو دیگه، ننش من افعال طهارات ثلاث. ببین فانهم اجمعوا علی ان الشاک فی فعل من افعال الوضو قبل اتمام الوضو، چون بعد اتمام الوضو گفتیم شک اعتنایی نمیشود. یأتی به و ان دخل فی فعل آخر، گرچه وارد مثلا مس یا غسل بعدی شده باشد. اما القصد و تیمم عبارتش فردا ان شاء الله. استغفر الله.